بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اکرام و تکریم از یک طرف و اهانت و اذلال و تحقیر از طرف دیگر بود که اکرام و تکریم به عنوان یک اصل در روابط اجتماعی مورد ترغیب قرار گرفته است و اهانت و اذلال و تحقیر مورد نکوهش قرار گرفته. به عنوان چهارمین مبحث از مباحث روابط اجتماعی این دو مقوله مطرح شد. ابتدا در فصل اول حکم اکرام و تکریم نسبت به دیگران و جزئیات و تفاصیل اون را باید از ادله استفاده کرد و حدود دلالت اونها را هم مشخص کرد. اونچه که تا به حال مورد بررسی قرار گرفت عبارت بود از دلالاتی که در آیات بود ابتدا و بعد هم قواعد عامه بود که قاعده بر و احسان و اعانه و عرض شود که بررسی شد، دلیل عقلی هم مورد بحثی قرار گرفت و پنجمین دلیل در این ادله عامه رسیدیم به اونچه که به عنوان قاعده طلایی در اخلاق امروز نامیده میشه که ریشه تاریخی داره و اون این است که احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لنفسک. اون چه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. رفتار کن با دیگران همون تو گونه که دوست داری با تو رفتار شود و مپسند و اقدام نکن نسبت به دیگران اون چرا که برای خودت نمیپسندی و نمیخوایی که اقدام بکنه. این از قواعد اخلاقی است که در اینجا ما اون را دلیل پنجم برای اکرام و تکریم و حسن اکرام و تکریم قرار دادیم. عرض شد که این نام که امروز برش اطلاق میشه جدیده و غربی هم هست. نام قاعده طلایی اخلاق جدیده و از غرب هم آمده و گاهی میگن قاعده طلایی، گاهی این طرف ایجابی و سلبیش رو جدا میکنن، طرف ایجابیش رو میگن قاعده طلایی، اون طرفش رو نقره‌ای یا سیمین میگن. اینا نام ها جدیده اما محتوا نه، محتوای است که هم در فهم عقلی و ارتکازات ما وجود داره، هم در منابع دینی و ادیان و مکاتب مختلف بوده، در اسلام هم ریشه داره که آنچه را برای دیگران میپسندی برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه برای دیگران نمیپسند برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. این قاعده به این شکلش، حالا اشکال دیگرش هم بعد بحث میکنیم، چیزیست که جا افتاده است در منابع و متون ما هم وجود داره و روشن هم هست که این دیگه یک قاعده است واقعا، به معنای این که ام القواعده و از دل اون انواع قاعده ها و دستورات دیگه استخراج میشه. به عبارت دیگه وقتی میگه اون چه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و با همون شکل با دیگران رفتار بکن، انواع افعال و رفتارها در اینجا متصوره که حالا بحث ما در اینجا تطبیقش بر همون اکرام و تکریم و رعایت حرمت دیگرانه. طرف کراهت و سلبیش هم همینطور، وکره لغیره که ما تکره لنفسک، اون ما تکره لنفسک مصادیق متعدد داره و از این جهته که یک شمولی نسبت به قواعد متعدده داره. بسیاری از این قواعد اخلاقی و ضوابط اخلاقی که در همین کتاب العشره و ابواب دیگر روایی ما آمده است و در کتب اخلاق بحث شده، در دائره ارتباط با دیگران، تعامل با دیگران به شکلی میتونه مشمول این قاعده بشه. از این جهت یک نوع شمولی داره، میگم که دیگران را آزار نده، اهانت نکن، تحقیر نکن، ایزا نکن، فحش نده، سب نکن، همینجور ردیف که بکنیم این اموری که نهی شده در ارتباط با دیگران، در ارتباط و روابط اجتماعی، همه اونا میگنجه در همین جمله. اون طرف هم وقتی میگه احترام بگذار، کمک بکن، دستگیری بکن، تنفیس کربت بکن و اطعام بده، اسکان بکن، نمیدونم اینها برای فقرا اطعام، امثال اینها همه میتونه داخل در اون جمله اول باشه که احبب لغیرک ما تحب لنفسک. این یک مطلب که قاعده هم سابقه تاریخی داره، گرچه این نام جدیده، اما قاعده قاعده انسانی و دینی است و سابقه ممتدی داره. این یک. دومم این که واقعا این قاعده است که در ذیل اون قواعد متعدد می گنجه، هم در وجه اول و ایجابی اون که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، هم در وجه سلبی اون که اکره لغیرک ما تکره لنفسک. این دو نکته مقدماتی در این قاعده. حالا بعد از این دو نکته مقدماتی به بعضی از ادله قاعده بپردازیم و در حدی که الان مجالی هست یک اشاراتی به این ادله و بعضی از نکات خواهیم داشت و شاید نیاز باشه که وقتی باز بیش از اینم بحث بشه. برای این قاعده به آیاتی هم تمسک شده که من رو اون الان کار دقیق منضبط و چیزی انجام ندادم. این تعابیر به این شکل در آیات نیست، ولی مزامینی در آیات احیانا ممکنه باشه که بشود با این قاعده ارتباط داد و پیوندی برقرار بکنه. از منظر قرآنی جایی مقدار کار بیشتری داره، به این شکل و تعابیر نیست، اما مزامین به شکل دلالات التزامیه و امثال اینها ممکنه باشه در قرآن. حالا اینکه اطلاق داشته باشه بعیده، ولی ممکنه آیاتی با این بحث ارتباط داشته باشه. البته بعضی آیات مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان گاهی گفتن که با همین قاعده ربط داره، اون جواب داده شده که نه ربط نداره، اون جزاء الاحسان بالاحسان، این که انسان پاسخ کار نیک را به نیکی بده، اون با این قاعده ربط نداره، ولی بعضی آیات ممکنه ربط داشته باشه. از این حالا ما میگذریم. اما اون چه که مهم است و روشنتر به این قاعده میشود اشاره داشته باشه و دلالت بکنه، روایاتی است که برخی از اونها را اینجا مرور میکنیم. این روایات هم در کتب خاصه وارد شده، هم در کتب عامه، و در روایات ما و کتب روایی ما در همین جلد کتاب الحج ابواب احکام عشرت که ابواب مشهور در مباحث ما هست، باب 122، حالا این وسائل هایی که جامعه مدرسین چاپ کرده که جمع بین وسائل مستدرکه، جلد 11 است، جلد 11 ابواب احکام عشرت، باب 122 ابواب احکام عشرت را که شما ملاحظه بکنید، برخی از ابواب مقدماتی اون به مسائل عامه و مشترک و کلیه پرداخته، بعد هم به ترتیب به مباحث خاصی در اخلاق و روابط اجتماعی پرداخته. این باب 122 باب وجوب و اداء حق المؤمن و جملت من حقوقه الواجبه و المندوبه، از اون ابوابیست که به شکل وسیع تر در واقع به روایاتی پرداخته که هم اصل حق مؤمن رو مهم میدونن، هم این که روایاتی که جامع بین حقوقه و به مسائل کلی اشاره کرده، قواعد کلیه یا نگاه مجموعی داره، ردیف میکنه میگه این 5 تا 10 تا حقه، اینا در این باب جمع شده. پس باب 122 روایاتی در بر داره که ناظر به این قاعده طلایی اخلاق هست، چه در وجه ایجابی و چه در وجه سلبی آن. از جمله روایت سوم این باب هست، روایت سوم و عنهم عن احمد ابن محمد ابن خالد، این روایات از کافیه و در کافی هم روایات متعدد برای این مسئله آمده که ما از وسائل میخونیم، یعنی در خود اصول کافی به این مسئله توجه شده. عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن فضالت ابن ایوب عن عمر ابن عبان عن عیس ابن ابی منصور عن ابی عبدالله علیه السلام، که شاید سندم درست باشه. فی حدیث قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ست خصال من کن فیه کان بین یدی الله عز و جل و عن یمین الله، هفتا ویژگیست که اگر کسی از اون بهره داشته باشد بین یدی الله و در یمین عرش قرار میگیره، مقام خیلی والایی است. ابن ابی عفور میگه که این و ما هن اینا چیست، جوال تو فداک، اولین اونها همین قاعده است. امام فرماد که یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز اهله و یکره المرء المسلم لأخیه ما یکره لأعز اهله. این اولینه و بقیه هم مسائل دیگری است که ادامه داره، دو روایت جالبی است، جزئیاتی هم بعد داره که ملاحظه می‌فرمایید. خب این روایت که ظاهرا معتبرم باشه، این می‌فرماد که یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز اهله، این یک مضمونی است اخص از اون چیزی که یعنی اخص، که حالا یه تعبیری داره که در بعضی روایات از جمله در نهج البلاغه جمع شده بین این تعابیر، این فقط یک طرفشو گفته. اصل قاعده اینه که دوست بدار برای دیگران و به گونه ای رفتار بکن که دوست داری با تو رفتار شود، و رفتار نکن اونطور که نمیپسندی با تو رفتار شود. این تو در اینجا تبدیل شده به اعز اهله، میگه با دیگران چنان رفتار کن که دوست میداری عرض شود که با اعز اهلت رفتار بشه. اینم در روایات آمده، اینجا هم از این منظر گفته شده یحب المرء لأخیه ما یحب لأعز اهله، اونطور که میپسندی با نزدیکترین و عزیزترین اهلت با اونها رفتار بشه، همونطور با دیگران رفتار کن. این یه وجهیست که در اینجا آمده. حالا تو این بحثای قاعده اخلاقی به این قسمتش خیلی اشاره نشده، ولی تو روایات ما آمده. این یک روایته که لعز اهله در این روایات آمده، طبعا با الغای خصوصیات و مناسبات و موضوع روشنه، یعنی خودت، تا از اهلم چون جای خودت هست اون را اشاره میکنه. این روایت سوم در باب 122. و روایت دیگر روایت هفتمه که اون سندش مثل این قبلی نیست، بله این روایت هفتم هم در باز از کافی هست، ولی در خصال و کتاب الاخوان و اینها هم آمده و همینطور در مجالس مرحوم طوسی در سه چهار جا آمده و سندهاش هم متفاوته، منتها سندهایش کدام فکر میکنم تام نباشه به نظرم. حالا داره که و بالاسناد عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن بکیر هجری عن المعلی ابن خنیس و از امام صادق. داره که اینجا ما حق المسلم علی المسلم فقال له سبع حقوق واجبات و ما منهن حق الا و هو علیه واجب و ان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته و لم یکن لله فیه نصیب. اینقدر تأکید میکنه. حالا خیلی جالبه که اینجا تعبیر به واجب شده ولی قطعا واجب نمیخواد، داره تأکید میکنه. قال یا معلا ان علیک شفیق و نخافن تضیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. میگه اینا سخته. میگه نه لا قوت الا بالله، بفرمایید. ما میگه این که من میگم رعایتش دشواره و گویا لازم نیست برات بگم. او تأکید و اصرار میکنه که نه بفرمایی. قال ایسر و حق منها، اولیش اینه، ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. کوچکترینش اینه و بعد بقیهش هم را ذکر میکنن. قرائنی داره که وجوب معنای اونجوری نمیخواد بگه. یکیش اینه که امام فرمودن چون سخته نمیگم، واگه چون واجبه که ازت باید بفرماد. این معلوم میشه که همش وجوب و الزام اونجوری نداره. قرائنی وجود داره که و مناسبات و حکم موضوع و ارتکازاتی که نمیذاره این حمله بر وجوب بشه، اما استحبابش در این درجه از تأکده، در این درجه از تأکده که امام نگرانه که عمل نشود و به همین دلیل میگه نمیگم و بعد با اصرار او اینو میگه.
این خروج از خودم این تشکیکیه دیگه. حالا من مقابل مثلا در حرام و مفاقتون و واجه برای نمیگه.
چطور؟
مثلا اون درجات ایمان که درجاتی داره،
بله بله بله، اونا دیگه همه اونا توجیه میشه. قرائن واضحه‌ای وجود داره که وجوب نیست، استحباب مؤکده. وقتی که این ثابت شد، اون خروج از ولایت الله همینجور تفسیر میشه که اشاره کردید. بله اینم این روایته. حالا رو معلم نخونه سی مباحثی وجود داره که در جای خودش و اینها، اما روایت سندها متعدد داره، هر کدامش یک گیری داره، ولی در مجموع به هر حال نقل‌های متعدد داره این روایت. بعضی از نقل‌هاش هم مثلا از اختصاص شیخ مفید اونها در ذیل این روایت در مستدرک آمده که بعد ملاحظه می‌کنی. خب روایت هفتم. روایت هشتم باز داره که ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان ابراهیم ابن عمر یمانی. اونجام داره که حق المسلم علی امام صادق فرمودن حق المسلم علی المسلم الا یشبع و یجوع اخوه. این تو همون روایت هم بود، الا یشبع و یجوع اخوه ولا یروا و یعتش اخوه ولا یکتسی و یعرا اخوه. فما اعظم حق المسلم علی اخیه المسلم. چقدر بزرگ تعجب استجاب داره حضرت. و بعد میفرمان احب لاخیک المسلم ما تحب لنفسک. اینم باز همون مضمونه که در اینجا آمده، که روایت هشتم بود. روایت نهم هم باز، ببخشید یازدهم هم که روایت مرفوعه ایست، همین آمده، اونم از معلم خونه ایست، ممکنه همون باشه ممکنه جدا باشه. روایت یازدهم و عرض شود که در فکر میکنم یکی دو جای دیگه هم در همین ابواب بود که بله، نوزدهم باز همینه، نوزدهم هم از مجالس که احمد ابن زیاد جعفر احمدانی عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن محمد ابن ابی عمر عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن قاسم عن عبدالله ابن مسکان عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام انه قال احب اخاک المسلم و احب له ما تحب لنفسک، دوست بدار برادر مسلمانت را و دوست بدار برای او همون چه که برای خود دوست می‌داری، بکره له ما تکره لنفسک. این روایت 19 و روایت 21 باز همین مضمون داره. روایت 21 که دیگه نمی‌خونم، روایت عرض شود که 23 باز همین مسئله را داره و 24 هم فکر میکنم همینطور. اینا مجموعه 7-8 روایتی که در اینجا آمده. در ذیل اینجا اگر ملاحظه بفرمایید که روایات مستدرک را قرار داده و آورده، اونجا هم باز روایاتی مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده که در متن وسائل نبوده. روایت مستدرک هم مثلا روایت سوم داره و دو سه روایت دیگه. روایت 11 هم همون معلم نخونه ایسته که احتمالا وحدت روایت باشه. روایت 12 هم همینطور و دو سه روایت دیگه. مجموعاً 7-8-10 تا روایت در اینجا آمده. در ابواب دیگر هم ممکنه روایاتی با این مضمون پیدا بکنید. از جمله ادله این مسئله هم غیر از این روایات اونیست که در عهد مالک اشتر آمده که تقریباً تعابیر خیلی جامعی آمده که جای دیگه به این طول و تفصیل نیست. ببخشید، در وصیت به امام حسن آمده که یا بنیه، این در وصیت حضرت امام حسن که در بخش نامه ها نامه 31 آمده، من وصیت للحسن ابن علی، طبق بعضی نقل ها وصیت به محمد بن حنفیه است، در اینجا داره به حسن ابن علی داره که یا بنیه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. فرقی که این روایت و این سخن داره با بقیه این است که یک کمی ریشه مسئله را مورد توجه قرار گرفته. میگه برای تنظیم روابط خودت با دیگران یه شاغل و ملاکی بهت میدیم، خود را ملاک رفتار با دیگران و روابط اجتماعی خودت قرار بده. اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، و اون وقت مترتب بر این کرده احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها ولا تظلم. وقت مثال ها براش داده. این ویژگی که این فراز شریف در وصیت به امام حسن دارد چند تا نکته است. یکی این که اینجا غیر داره دیگه، مسلمان و مؤمن و حرفا نداره، نسبتت با دیگری. دوم این که اول از یک قاعده و بیان کلیتر و ریشه‌ای‌تری شروع کرده که گویا یه جوری فلسفه و پایه کاره و اون اینه که اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیره. و سوم این که تفصیل داده و مصادیقی برای این قاعده در ادامه ذکر کرده. اینا ویژگی هاست که در این روایته. ادامه این قاعده کلی این دوره ده که ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن الیک و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک. اینم نکته بعدیشه که نکته چهارمه که اینجا اومده که اون چیزی که من میگفتم روز اول یه تعبیر دیگه هم شبیه عکس این مسئله وجود داره و اونی که میگه استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک، که اونی که از دیگران بد میدانی برای خودت هم بد بدان. این میتونه بالقوه قاعده یه خود متفاوتی باشه. به یک تعبیر این قاعده همون قاعده است، میگه اونچه که از دیگری روا نمیدانی برای خودت هم روا ندان. دیگری بیاد فحش بده روا نمیداری، پس خودت هم فحش نده. این در این حد منطبق میشه بر اونی که اینجا میگیم، ولی ممکنه شمول بیشتری داشته باشه. در صورت واستقبح من نفسک ما تستقبح من غیره ورد من الناس به ما ترضاه لهم من نفسک. اینو مثال دیگریست برای ولا تقل ما لا تعلم و این قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک. این حالا مصادیقی را میبینیم که اینجا ذکر شده در ذیل این قاعده.
شیخ
خود
این روایت رو
باب نیاورد. بله نیاورده، در حالی که این ابلغ و مفصل تر هم هست.
باوتم که این داره با اونا فراتر از رفتار نستن تحقیق به حقیق ما به خودم تکر شده این دایه
این که تکخوری نکن و دیگران هم رو سهیم بکن، این از اینجا استفاده نمیشه.
نه خودخواه نباش، تحقیق به غیره که محافظه بود اون چی برای خود دوست داری برای دیگران دوست داشت داشت، یعنی فقط رفتار نیست منظورم اینه.
بله حالا اون احبب رو الان میخواستم بگیم، این احبب و اکره و اینها حب و کراهت عملی است، خیلی کار روش داره قلبی بعیده داشته باشه. احبب لغیرک ما توی بل نفسک
خب عملی هم باشه، فقط محدود در رفتار متعلق شده بشه
خب
رفتار نیست، یعنی اشیا هم میتونه باشه مثلا برای خودت یه چایی
میخری برای دوست داری. حالا این نمیدونم، این دقتی کرد این که مصداقش همون رفتاره منتها ملازمه با اون متعلقه. این که مستقیم این جمله اونو بگیره بعیده. یک این کتاب رو میخری دوست میداری برای خودت، همین کتاب رو برای دیگری هم بخر. این میشه بله؟
ورشکست میشه.
ورشکست میشه.
یک کلمه
غیرم که دیگه. بله. عرض شود که حالا این مجموعه ای از روایاتیه که در اینجا آمده. بحث البته خیلی دامنه داره و الان ما نمیخوایم به این بپردازیم، در یه فرصت دیگری به طور مستقل هم آیاتی که ممکنه با این بحث ارتباط داشته باشه هم تفاصیل مسئله رو خواهیم پرداخت در یک فرصت مناسب دیگر، یعنی باید کار بیشتری انجام بدیم و شاید تو این دورهای اخیر کتاب اونا مستقل نوشته شده باشه و از جمله اون آقای اسلامی زاره کتابی هستن راجع به این نوشته، من حالا اون رو ندیدم و شاید اون کتاب رو همون حضور دانشگاه هم چاپ کرده باشه، فکر میکنم یه وقتی آورده بود اونجا. حالا من اون رو نخوندم که خیلی ببینم چه مقدار به ابعاد این مسئله پرداخت. ولی میخوام اول سهولت این که بشکنم که برای نیست که الان همه زوایاشو ببینم. اما حالا دو سه نکته رو میگیم دیگه، حالا اینقدرم رعاتون نمی کنیم، یه دو سه نکته ای رو راجع به این قاعده عرض میکنیم، سه چهار نکته ای، دو سه نکته ای راجع به این قاعده عرض میکنیم. ما که اینجور چیزا رو دیگه نمیگیم، میگیم فقه دیگه، اخلاقش هم فقه. بله بله قاعده فقهی است. حالا اجازه بدید کمی صحبت بکنیم. بله، چند مطلب در ذیل این روایات و ادله اشاره میکنیم به شکل گذرا و سریع. یک مطلب این که عرض شود که احبب لغیرک ما تحب. حالا من اینجا یه روایت دیگه هم نوشتم که اونم رو بخونم بعد وارد اینو بشم. این روایت هم از توحفه، حالا نمیدونم از کجا من نقل میکنم، با واسطه ای از توحف نقل شده که امیرالمومنین از رسول خدا نقل میکنن که و احبب لعامت رعیته که ما تحب لنفسه که و اهل بیتک. نمیدونم شاید تو عهد مالک اشتر باشه چی باشه، نمیدونم. اونجا داره که جنبه حکومتی هم داره، یا حاکم هم میکنه. احبب لعامت رعیته که ما تحب لنفسه که و اهل بیتک، وکره لهم ما تکره لنفسه که و اهل بیتک. این هم یک بار اضافی داره.
لا محمد ابن
ابی بکر
و اهل مصر.
آها، محمد ابن ابی بکر در اون چه تو نهج البلاغه بود باشه نیست؟
تو حرف
نه، تو حرف نهج البلاغه هم
حالا.
بله، این منم الان نقلم با واسطه از تو حرفه.
امالی
امالی رو قبلا خوندیم. همین روایت
امالی
شیخ مفید. خب این اتقان بیشتری هم پیدا میکنه اگه در عملی هم آمده باشه. این هم یه روایت که حالا بر اون مجموعه اضافه میشه. اونجا هم بابی داره. باب اصلا عنوان بابش چیه؟
همین اصلا باب 35
بله. بله، این اینجا از متن اینجا میخونم. بله بله، جای دیگه هم داره. بله اینجا باب 35 مثل اونه دیگه. بله بله، اینجا هم داره که باب 35 که حالا یکی دو روایت اینجا نقل شده، یجب علی المؤمن ان یحب للمؤمنین ما یحب لنفسه و یکره لهم ما یکره لها. اینم روایت شده که قشنگی اگرچه مرفوعه است، داره که جاء عربی الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله علمنی عملا ادخل به الجنه. حضرت فرمود که ما اب احببت ان یعتیه الناس الیک فعتهی الیه، ما احببت ان یعتیه الناس الیک فعتهی الیه، همونطور که میخوایی با تو رفتار کنن با دیگران رفتار کن، و ما کرهت ان یعتیه الناس الیک فلا تعتهی الیه. اینجا مهم اینه که میگه علمنی عملا ادخل به الجنه. دو تا روایت بیشتر نداره. به روایت بعدیش هم داره که اوحى الله الى آدم انی ساجمع لك الكلام في اربع کلمات و اما التي بينك و بين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسك. ذیلش هم باز همین روایات با یه بیان دیگری در مستدرک هم آمده. منتها حالا این از اون نوع مواردی است که در وسائل باب باز کرده، ولی ذیلش دوتا روایت که سندم تام نیست آورده و روایات مهمترش جای دیگری است. از این قبیل ما تو وسایل داریم، نمیشه خیلی با یه نگاه بدوی و ابتدایی باب را پیدا کرد. باب را اگر تو وسایل پیدا بکنی یه کسی میبینه میگه عجب این قاعده ای که اینقدر حرف و حدیث در بارش هست و اینها، دو تا روایت اینجا دارش نقش شده، هر دام سندای ضعیف. عرض شود که این ابتدای قصه است. منتها اون چه که مسئله را در این نوع موارد حل میکنه اینه که بسیاری از مواقع خود صاحب جواهر صاحب وسایل آخرش میگه وقت تقدم ما یدل علی ذلک، که حالا تو قدیم اینا نمیتونستن دقیق فوری بفهمن کجاست. تحقیقایی که الان انجام شده اینجا خوبیش اینه که این کار دیگه تسهیل کرده. الان ذیل اینجا که ببینید تقدم ما یدل علی ذلک را میبینید که به همین روایاتی هم که ما در کتاب الاشره اشاره کردیم ارجاع داده و به بعضی ابواب دیگه هم که ما اینجا ارجاع ندادیم یا نخونیم روایاتش، ولی از این ارجاع ذیل این باب کل اون احادیث در ابواب دیگه رو جمع میکنه که عمدش در همون باب 122 در ابواب دیگه هم هست. مجموعا شاید 20 تا روایت بشه که به این مسئله اشاره داره.